سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام به یاران نازنین، سلام به تک تک شمایی که در این عصر پاییزی ما رو مهمان دلهای پرمهرتان کردید. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ، برنامه‌ای که سعی داره شما رو دقایقی از زندگی روزمره دور کنه و به دنیای نواها و صداها ببره. پس اگر شنیدن موسیقی و دونستن در مورد این هنر براتون جذابه، ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید تا عصر چهارشنبه هایتان را با ما و با بررسی موسیقی فیلم های برجسته سپری کنید. ممنونم که کنارمون هستید. بسیار عالی. حالا میپردازیم به فیلمی که این هفته براتون انتخاب کردیم، که اتفاقا نسخه ویژه نابینایانش هم در سایت سوینا موجوده و قابل دسترسیه. 16 احتجاب. شازده احتجاب فیلمی سینمایی به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا. بازیگران این فیلم جمشید مشایخی، فخری خورش، نوری کسرایی، ولی شیراندامی، حسین کسبیان، فیروز بهجت محمدی، پروین سلیمانی، مهری ودادیان و مهری مهرنیا هستند.
تو چرا مرادو با اون پای شکستش بیرون کردی؟ تا بره اینجا و اونجا بشینه ما این حرفا رو بزنه.
من دادم یک صندلی چرخدار براش درست کردم. زنش که مرد یک زن براش دست و پا کردم تا بلکه یک گوشه بشینه. اما مگه ولکن بود؟ ظهر نشده با همون صندلی چرخدارش می اومد، از خیابان وسط باغ میگذشت، بعدم با کمک حسنی از پله ها می اومد بالا. من که صدای قشقش چرخ ها رو میشنیدم، میفهمیدم که باز اومده بگه شازده غلام رضا خان عمرش رو داد به شما.
غلام رضا خان؟
به جا نیاوردینش؟ پسر حاج سمسام، نوه فخرالزمان، پسر عموی اعیانی شما بود که فقط روزهای عید شرفیاب می شد. همش با زنجیر ساعتش بازی می کرد. جرأت نداشت روبروی شما سیگار بکشه. قانقاریا گرفت. تمام بدنش باد کرد. صورتش این هوا شده بود. خدا بیامرزدش، خیلی سخت مرد. یک سال تمام تو رخت خواب.
شازده احتجاب آخرین بازمانده خاندان قاجار به سل موروثی مبتلا است. مراد پیشکار سابق شازده و همسرش حسنی هر از گاه نزد شازده می روند و مراد خبر مرگ خیشاوندان و نزدیکان شازده را به او می دهد. شبی شازده مراد را در کوچه می بیند و وقتی در می یابد که او فقط برای گرفتن پول نیامده، گمان می کند که او خبر مرگ خود شازده را آورده. شازده در آخرین شب زندگی خود خاطرات خانوادگی خود را مرور می کند و آنچه را که اجداد خونریز و خودش سر رعایا و نزدیکانشان آوردند از نظر می گذراند. کشته شدن مادر بزرگ به دست جد بزرگش، به گلوله بستن برخی رعایا که به دادخواهی پرداخته بودند و زجرکش کردن همسرش. وقتی شب به پایان می رسد، مراد با صندلی چرخدار به کمک همسرش نزد شازده احتجاب می رود و خبر مرگ او را به خودش می دهد. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته هوشنگ گلشیری ساخته شده. وقتی هوشنگ گلشیری، نویسنده فقید ایران، در سال 1348 و در سن 32 سالگی شازده احتجاب را منتشر کرد، جامعه کتابخان ایران ناگهان دید که با یک رمان غیر متعارف و بسیار تصویری و جذاب روبرو است. شازده احتجاب که از اولین آثار منتشر شده آقای گلشیری هست، ناگهان شهرت بسیاری پیدا کرد و چند فیلمساز به ساخت فیلمی از آن تمایل نشون دادن. اما آقای گلشیری اجازه ساخت فیلم را به فیلمساز جوان 31-32 ساله‌ای داد که چندین سال بود از فرنگ برگشته بود و با یک برنامه تلویزیونی درباره سینما و ساخت 1-2 مستند و همینطور کارگردانی یک پروژه سینمایی به نام خانه قمر خانوم نامی برای خود دست و پا کرده بود. این جوان کسی نبود جز بهمن فرمان‌آرا.
بعد یه دفعه پیداشون شد. خیلی بودم. من فقط سیاهی سراشونو می دیدم و دهنای بازشونو. تک و توک چماق تو دستشون بود. ترس برم داشت. من نمی خواستم اونطور بشم. اول فکر نمی کردم که آدم ها رو بشه اونم به این آسونی له و لورده کرد. ببندینشون به مترسن!
او با ساخت شازده احتجاب از پیشگامان موج نوی سینمای ایران در دهه 50 شد و این فیلم درخششی چشمگیر در جشنواره‌های بین‌المللی و داخلی داشت. شازده احتجاب یکی از بهترین اقتباس‌های سینمایی از یک اثر ادبی است در تاریخ سینمای ایران. یکی دیگر از عوامل موفقیت فیلم موسیقی بی‌نظیر آقای احمد پژمان است که ما در مصاحبه امروز به آن می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، در این بخش مهمانی بسیار نازنین در استودیو در کنار من هستند. آقای مانی جعفرزاده، موزیسین، آهنگساز، منتقد، نویسنده و فعال حوزه موسیقی، لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. سلام آقای جعفرزاده، امیدوارم خوب و خوش باشین. ممنونم که در این برنامه در کنارمون هستین.
سلام خانم، من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و خیلی خوشحالم که شنوندگان فرهیخته و هنرمند شما برنامه ما رو میشنوند و امیدوارم چیزی بگیم که به دردشون بخوره.
خیلی ممنونم ازتون. امروز همونجور که با هم صحبت کردیم در مورد فیلم شازده احتجاب و موسیقیش و آقای پژمان میخوایم با هم صحبت کنیم. قبل از اینکه به فیلم بپردازیم، دوست دارم از جایگاه آقای پژمان به عنوان هنرمند و موزیسین در تاریخ معاصر ایران به ما بگین.
بله، عرض کنم به حضورتون که آقای پژمان پیش از هر چیز، در واقع درست این است که بگیم در سه ساحت شخصیت مهمی هستند در موسیقی ما.
درست.
ساحت اول ساحت آهنگسازی ایشونه. این آهنگسازی در واقع در شعبه های مختلف انجام شده. هم موسیقی کلاسیک نوشتند، از اپرا و باله و کارهای سمفونیک و همه اینها، کوینتت، کوارتت، کارهای پیانویی.
بله.
هم موسیقی اصیل ایرانی نوشتند، یعنی ترکیب های سازهای ایرانی.
بله.
مجموعه بسیار مهم عیاران و هم موسیقی پاپ کار کردند. ما تقریبا در میان آهنگسازان تاریخ موسیقی ایران تا جایی که من شناخت دارم هیچ کس دیگری رو نمیتونیم به یاد بیاریم که همه شعبه های آهنگسازی که نام بردم رو با هم کار کرده باشه یک نفر.
من.
یعنی یه نفر یا آهنگساز کلاسیکی یا آهنگساز موسیقی ایرانیه یا آهنگساز پاپه. این از این نکته اول. دانشی به عنوان آهنگساز یک شخصیت بسیار منحصر به فرد است. حوزه دومی که آقای پشمان در اون خیلی خیلی اهمیت دارند حوزه تدریس ایشونه. ایشون معلم سه نسل از مهمترین آهنگسازان تاریخ موسیقی ایران هستند. یعنی از نسلی خیلی قدیمی من به عمد نام نمیبرم ولی بسیاری نام بردند از ایشون که ایشون کسرت استادیشون رو داشته تا نسل بعد از من، یعنی بچه های نسل شما
درسته.
اونها هم تو نسل شما هم کسانی هستند که شاگردی احمد رو پشمان رو کردند. این نکته دومه. نکته سومی که درباره آقای پشمان مهمه شخصیت هنریه. ببینید این نکته رو از این نظر میگم که ما بسیار بسیار هنرمندانی داریم که اشخاصی هستند تکنسیان های مهمی که کارشون رو بسیار خوب انجام دادن یا معلمینی که کارشون رو بسیار خوب انجام دادن، اما حوزه‌ای که آقای پژمان رو به عنوان یک شخصیت فرهنگی میشناسیم موزگیری هاشون، نوع نگاهشون، رابطهشون با محیط پیرامونشون و همه اینها ازشون یک شخصیت فرهنگی خیلی منحصر به فرد ساخته. در نتیجه هر سه ساحت، یعنی بعضی وقتا درباره این حالت سوم خیلی کلی میگیم که و غیر از این که آقای پژمان معلم است و آهنگساز است خیلی انسان خوبی است و این هرچند که شوخی به نظر میرسه ولی اون انسان خوب بودن اون وقت یک تعاریفی داره در کار هنری که میشه درباره همه اون سجایای اخلاقی صحبت کرد که خب ایشون رو تبدیل کرده به یک آدم منحصر به فرد.
میتونیم الان باز کنیم یکم بیشتر این تا دور نشدیم از این بحث همون موردها رو؟
بله حتما. آقای پژمان در حوزه آهنگسازی کلاسیک بعد از نسل استادانشون، یعنی آقای استوار و آقای حنانه که دیگه در بین ما نیستند، احتمالاً آخرین بازمانده نسل آهنگسازانی هستند که موسیقی پست رومانتیک نوشتند و در حوزه موسیقی آوانگارد که بعدتر به ایران وارد شد ورود نکردند. در نتیجه احتمالاً آخرین پست رومانتیکی که از اون نسل باقی مونده آقای احمد پشمان
است.
وقتی درباره موسیقی پست رومانتیک صحبت میکنیم داریم درباره موسیقی تونال ارکسترال حرف میزنیم. یعنی موسیقی آقای پشمان موسیقی است که گام مشخص، تونالیته مشخص، نوع ارکستراسیون به شکل مألوف کلاسیک داره و فرماله.
درسته.
یعنی مثلا شما میگید روندوه، شما میگید طرح سمفونیک، شما میگید پویم سمفونیک، میگید سونات، هرچه. حالت دیگر آثاری است که برای موسیقی ایرانی نوشتند. آقای پژمان احتمالاً یا اولین کسی هستند که سازهای موسیقی ایرانی رو چند صدایی موسیقی نوشتند یا در کنار آقای دهلوی و آقای پایور جزو اولین کسانی هستند که این کار رو انجام دادن، یعنی پولیفونی موسیقی اصیل ایرانی برای سازهای ایرانی. چرا میگم احتمالاً؟ به این دلیل که نوع موسیقی که آقای پژمان برای سازهای ایرانی نوشتند با کاری که آقای دهلوی کردند و کاری که آقای پایور کردند البته متفاوت. یعنی اگر که ما الگو رو الان موسیقی بسیار مهم مجموعه عیاران در نظر بگیریم که اصولاً برای سازهای موسیقی ایرانی نوشته شده
دارست.
در اونجا متوجه میشیم که نوع پولیفونی که آقای پژمان برای آهنگسازی انتخاب کرده اند با کاری که استاد زنده یاد آقای پایور کردند یا استاد زنده یاد آقای دهلوی کردند
متفاوت.
البته نمیشه اینو انکار کرد که آقای حنانه هم در این زمینه صاحب نظر و صاحب سخن بودند. ایشون اصولا اصلا هارمونی زوج رو با نگاه به موسیقی شرقی و چند صدایی کردن موسیقی شرقی نوشتند ولی کار مشخص روی سازهای ایرانی به این شکل شما میتونید در آثار آقای دهلوی، در آثار آقای مسعودیه، در آثار آقای پایور و احیانا در آثار آقای پژمان جستجو بکنید و هر یک از اینها سبک منحصر به فرد خودشون رو دارند که البته سبک آقای پژمان تقریبا با همه متفاوته. از نمیگم بهتر یا بدتر ها، دارم میگم متفاوته. یعنی یه کار دیگر کرده، هر سه اون آقایون اونها هم کار دیگر کردن، همشون هم در خور اعتناست. خیلی جذابه. این در واقع میشه کار آهنگسازیشون در حوزه سازهای ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی. یه دوره مهاجرت دارند که ایشون در سال 57 ایران رو ترک میکنند به مدت 15-20 سالی. در اون سالهایی که میرن به امریکا، مثل هر پدر خانواده‌ای که فرزند داره و سیستم سازوکار موسیقی کلاسیک در اروپا و امریکا میدونید خیلی پیچیده است، یعنی به این اینجوری نیست که شما برید یه قطعه بنویسید بدید ارکستر فیلارمونیک نیویورک بزنه. ایشون مدتی رو بنابر اون چیزی که به من میگفتند، گفتند که بنابر نیازشون برای معیشت به تنظیم موسیقی پاپ روی میارن، اما در آثار پاپی که تنظیم کردن آثار شاخص و خیلی خیلی جذابی وجود داره، آثار متفاوت وجود داره. یعنی اونجا هم شما
نگاه متفاوت،
بله، با آدمی مواجه هستید که نگاه داره برای خودش، شیوه تنظیم بازاری مألوف رو در پیش نگرفته، یه کار دیگه ای داره میکنه. قطعات به معنی واقعی کلمه یه چیز خاصی برای خودشون دارن، حتی همونهایی که توی لس آنجلس کار شده. در نتیجه این سه وضعیت که فکر میکنم دیگه هیچ آهنگساز ایرانی رو سراغ ندارم من شخصا که هر سه حوزه موسیقی آهنگسازی رو نوشته باشن، حالا اگر که بخوایم موسیقی فیلم رو هم لحاظ بکنیم که میشه چهار حوزه، ولی حالا موسیقی فیلم به دلیل اینکه تو حوزه موسیقی کلاسیک قرار میگیره به هر حال اون رو در همون شاخه در نظر میگیریم، تقریبا دیگه هیچ آهنگسازی در تاریخ موسیقی ایران وجود نداره که هر سه حالت رو موسیقی نوشته باشه.
میری زیر دست و پای اسبا؟
پدر من میخوام پیاده شم.
میری زیر دست و پای اسبا؟
اجازه میفرمایید پیاده بشم؟
تو دیگه حالا بزرگ خانواده‌ای.
حالا جایگاهشون در موسیقی فیلم رو چجوری میبینین شما؟
خب آقای پژمان اگر اشتباه نکنم دو بار برنده سیمرغ بلورین شدن، یا یک بار یا دو بار، یک بار یا دو بار هم جایزه بسیار معتبرتر خانه سینما، یعنی جشن خانه سینما رو برنده شدن. از این نظر میگم معتبرتر که جشنواره فیلم فجر به هر حال هیئت داورانیه. هر جشنواره‌ای که هیئت داورانی است تا اندازه خیلی زیادی مبتنی است بر سلیقه داوران هر سال.
بله.
یعنی در یک سالی یه داورهای میان یه سلیقه‌ای دارن، خب یک آثاری جایزه میگیره. خاص جشنواره فجر هم نیست، این رو در مقام نقد جشنواره فجر نمیگم، کن هم همینه، لوکارنو هم همینه. شما در هر دوره‌ای مواجه هستید با سلیقه داوران اون دوره. در آنچه که به عنوان جوایز آکادمی میشناسیم که حالا مثلا جشن خانه سینما هم از اون نوع، اسکار هم از اون نوع مثلا، یا گرمی هم از اون نوع، شما با در واقع طیف وسیعی از دستندرکاران صنعت اون هنر روبرو هستین که در واقع همکارانشون رو انتخاب میکنن. این و چون طیف خیلی وسیعه، مثلا 5000 نفر آدم دارن رأی میدن، در اون رأی گیری احتمالاً جایزه خاص‌تری است. آقای پژمان یک بار یا دو بار هم جشن خانه سینما رو جایزه گرفتن و یاد دارم که یک بار هم ما این بخت رو داشتیم که در خانه سینما در واقع یادمان نیم قرن همکاری آقای احمد پژمان و آقای بهمن فرمانروا رو بعد از اینکه فیلم خانه روی آب در واقع تمام شده بود کار بکنیم. یاد ندارم الان بوی کافور اتریاس بود یا خانه روی آب، حضور ذهن ندارم، ولی یادمه که این همکاری که در واقع تمام شده بود ما اون در واقع یادمان رو گرفتیم. هر دو بزرگ حضور داشتند. بسیار بسیار جلسه دلپذیری بود. قسمت های از فیلم ها رو من جدا کرده بودم، با موسیقی هاشون دیدیم و شنیدیم آثار مشترک آقای فرمانروا و آقای پژمان، و اون هم یکی از اتفاقات خیلی خوشحال کننده ای بود که در اون حوزه افتاد.
خب اگر موافقین بپردازیم به 16 احتجاب. قبل از اینکه وارد موسیقیش بشیم دوست دارم بدونم شما اولین بار این فیلمو کی دیدین و نظر خودتون راجع به این فیلم چیه؟
من چون خانوادم سینمایی هستن، یعنی پدرم و همه خانوادم و اینها، اون سالهایی که تقریبا هیچ کس فیلم نمیدید ما فیلم میدیدیم. یعنی یه آپاراتی تو خونه داشتیم و بعدش هم که ویدیو، اول اون ویدیوهای نوار کوچیک اومد، اون نوار بزرگ ها و اینا، خب فیلم میدیدیم. فکر میکنم من اولین بار 16 احتجاب بعد 11-12 سالگیم دیده باشم، یعنی اگر نخوام سنمو لو بدم یا مجبور باشم لو بدم میشه حدود 30 سال پیش، عرض کنم 31-32 سال پیش. بله خب بدیهیه که در اون زمان من تصور خیلی کاملی از فیلم سختی مثل 16 احتجاب نمیتونستم داشته باشم. اما بعدتر که فیلم رو به عنوان فیلم دیدن، یعنی اگر اولین بار رو الان از من قبول نکنین خواهش لطفا، و اجازه بدین که بگم اولین بار به این معنا که فیلم دیده باشم با این نگاه، فکر میکنم 24-25 ساله بودم که فیلم رو دیدم. این بعد از این بود که رمان رو خونده بودم. رمان رو فکر میکنم 19-20 سالگی خوندم. خب هم رمان، به هر حال رمان گلشیری رمان بسیار مهمیه، یکی از نقاط عطف تاریخ ادبیات داستانی معاصره، نثری که گلشیری به اون میرسه، شیوه داستانگویی، همه اینها رمان رو منحصر به فرد میکنه. آنچه که ما در فیلم میبینیم در واقع حقیقت این است که مثل هر اقتباس دیگری همه رمان نیست، یعنی به هر حال رمان رو تلخیص کرده آقای فرمانروا و فیلم نامه کرده. و خب فیلم اگرچه که بسیار وفادار به رمان، اما همه رمان نیست.
درست.
فیلم خب فیلم هم همینطور یکی از آثار بسیار بسیار مهمه تاریخ سینما ایرانه، و اگر بخوام سلیقه شخصی بگم، من باور دارم که احتمالاً مهمترین فیلم آقای فرمانروا هم هست. نه به این معنا که آثار دیگر ایشون اهمیت ندارن، که حتما اهمیت دارن، ایشون کارگردان بسیار مهمی هستن، اما در کارنامه خود آقای فرمانروا 16 احتجاب فیلمی است بسیار تحسین شده، بسیار دیده شده و یک نقطه بسیار مهمی در کارنامه‌اش. جالبه که درباره موسیقی فیلم اگر بخوایم که به همکاری بهمن فرمانروا و احمد پژمان اشاره بکنیم، اون وقت به یک نقطه بسیار بسیار مهمی در تاریخ فرهنگ ایران میرسیم. ببینید در دهه 40 خورشیدی، اواسط دهه 40 خورشیدی، مرکز بسیار مهم فرهنگی در ایران تأسیس میشه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
درسته.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غیر از اینکه آثاری برای کودکان و نوجوانان تولید میکنه، یک مجموعه تولیدات بسیار مهم داره که اینها صدای شاعرند، یعنی مجموعه شعرخوانی های شعرا و موسیقی هایی که براشون ساخته شده. در اون زمان مسئول این کار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جناب استاد احمدرضا احمدی بسیار جوان بودند.
درسته.
آقای احمد زحمدی در یکی از اون نوارهایی که درآوردند، صدای آقای احمد شاملوئه که شعرهای نیما یوشیج رو خونده و موسیقی اون رو آقای احمد پژمان نوشته. این اولین باری است که آقای پژمان داره دراما میوزیک مینویسه. دراما میوزیک به این معنا که شما موسیقی بنویسید در خدمت یک شعر یا در خدمت یک داستان. دوست. به این معنا. و این تا پیش از این آقای پژمان اصلا موسیقی فیلم هم ننوشته. آقای بهمن فرمانروا این کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو روی صفحه میشنون. این رو من از آقای پژمان شنیدم. و میان به در واقع یک روزی میان دم در خونه آقای پژمان و میگن من یک فیلم میساختم به اسم 16 احتجاب و در اون مجموعه شعرهای نیما که شاملو خونده و تو آهنگ ساختی، موسیقی تو رو شنیدم و میخوام که تو برای فیلم من موسیقی بنویسی. بعد آقای پژمان بهش میگه من تا حالا اصلا موسیقی فیلم ننوشتم. بعد میگه که به اعتبار آقای فرمانروا میگن به اعتبار اون صفحه‌ای که من ازت چیدم میتونی این کارو بکنی، میتونی بنویسی. آقای پژمان میرن و فیلم رو میبینن.
یعنی فیلم ساخته شده
بود. بله بله، اصلا اصولا هم روال کار به شکل معمول این است که فیلم ساخته میشه، مونتاژ میشه، بعد آهنگساز موزیک مینویسه. الان براتون توضیح میدم چرا. به دلیل اینکه پلان هایی که بعد موسیقی براشون ساخته بشه بعد تایم دقیق زده بشه، یعنی تایم کد کاملا متقنی وجود داشته باشه که شما بدونین چند دقیقه یا چند ثانیه بعد موسیقی بنویسین که برای اون سکانس باشه. و اگر شما به فاین کات در مونتاژ نرسیده باشین این کار امکان پذیر نیست. ممکنه شما تو راف کات یا حتی سر فیلم برداری حسب رفاقتی که با کارگردان دارین مثلا برید سر فیلم برداری یا تو راف کات هم برید سر تدوین، اما نمیتونید کارتون رو به عنوان آهنگساز شروع بکنید تا زمانی که فاین شده باشه همه پلان ها یا همه سکانس ها.
درست.
به این ترتیب و حالا نکته جالب این است که آقای پژمان در زمانی میرن که موسیقی شازد احتجاب رو بنویسن که این استودیوها مثل استودیوهایی که امروز ما توش نشستیم نبود، که یعنی استودیوها دیجیتال نبود. فیلم ها هم همه روی موویلا بودن، یعنی اینکه نوار فیلم و فریم. برای بچه‌ای که ممکن علاقمند به موسیقی فیلم باشن میگم، شاید تو شنونده های شما کسانی باشن که موسیقی فیلم علاقمند باشن. ببینید امروزه اینطوریه که مثلا آهنگسازای فیلم مثل من میریم میشینیم فیلمو نگاه میکنیم، تایم میزنیم، به خاطر اینکه خب تایم معلومه که چیست. اولین فیلمی که من کار کردم که در واقع فکر میکنم آخرای موویلا بود، یعنی در زمانی که من 19 سالگی یک فیلمی داشتم کار میکردم که پدرم تهیه کننده‌اش بود و به این دلیل من در 19 سالگی اجازه داشتم موسیقی فیلم بسازم، اینطوری بود که نوار فیلم روی موویلا فریم به فریم رد میشد، هر 24 فریم میشد یک ثانیه. در نتیجه شما به عنوان آهنگساز یک کار بسیار بسیار پیچیده داشتید،
حساب کنین دقیقاً
هر 24 فریم رو بشمرید که بشه یک ثانیه، و بعد همه سکانس ها که سر 24 تا تموم نمیشد، که مثلا شما میرسید به 24 فریم و 24 تا 8 فریم و سکانس اونجا تموم میشد. در نتیجه شما بایستی تایم انقدر دقیق میزدید، آهنگسازانی مثل آقای پژمان، آهنگسازانی مثل آقای فخرالدینی، آهنگسازانی مثل آقای شهبازیان، آهنگسازانی مثل جناب استاد کامبیز روشنروان، اینها این حق بزرگ رو به گردن تاریخ موسیقی فیلم مملکتمون دارن. به معنی واقعی کلمه با ما تایم زدن یاد دادن که اصلا تو بشی آقای مجید انتظامی، اینکه تو چطوری بشینی پای موویلا و تایم بزنی و موزیکت با اون صحنه سینک بشه. این کار خیلی کار سختی بود. ببین به مراتب از این که اصلا اون که بعدش که تایم میزدین میرفتین موزیکتون رو بنویسین اونجا قسمت آسونش بود، یعنی اون که مثلا خب حالا دیگه میرفتین مثلا میدونستین مثلا بعد 2 دقیقه و 13 ثانیه موزیک بنویسیم، خب مثلا تو این حال و هوا، حالا حماسیه، حالا جنگیه، حالا هر چیزی. ولی در اون زمان خود تایم کد در آوردن کاری بود به غایت پیچیده که ما فکر می عرض کردم من فکر می‌کنم جز آخرین کسانی بودم که در خیلی جوانی این کارو کردم و
بعدشم
بعد این تجربه برای من اتفاق افتاد و خیلی هم خوشحالم. و همینطور ضبط آنالوگ که فکر می‌کنم اون فیلم که من کار کردم هم ما موویلا تایم زدیم و هم آنالوگ ضبط کردیم، و این مثلا میشه حدود بله دیگه حدود 24 5 سال پیش، و بعد دیگه سیستم دیجیتال اومد. خب آقای پژمان در زمانی که داره شازده احتجاب رو مینویسه و همه آهنگسازان تا اون زمانی که دیجیتال اومد این مسیر بسیار پیچیده رو اومدن. حقیقت این استش که بنابر اون چیزی که آقای پژمان میگفتند هیچ کس با آقای پژمان آهنگسازی فیلم که یاد نداده بود، یعنی کاری که این مرد بزرگ در حق ما کرد کسی در حق او نکرده بود، یعنی او چیزی رو به ما یاد داد که خودش از هیچ جا یاد نگرفته بود، خودش به تجربه یاد گرفت. اتفاقی که افتاد این بود، گفت که من رفتم و نشستم پای موویلا و گفتم فهمیدم که آقا هر 24 تا میشه یه ثانیه و شروع کردم به تایم زدن و انقدر این کارو آزمون و خطا انجام دادم تا آموختم. موسیقی شازده احتجاب جالبه به شما بگم به عنوان یکی از اولین تجربه های یک آهنگساز فیلم حداقل به عنوان تایم کد یک تجربه درخشانه. یعنی شما پلان ها رو سکانس ها رو من از همه شنونده های شما دعوت میکنم که بعداً حتما با این دید بله فیلم رو دنبال بکنن، گوش بدن با دقت. دقیقاً همه موسیقی ها سر جایی که باید شروع بشه شروع میشه، سر جایی که باید تموم بشه تموم میشه. یک فریم کم و زیاد نیست، و یک فریم که میگم یعنی 1/24 ثانیه.
همینجور که خودتونم گفتین، شازده احتجاب از معدود تجربه هاییه که از روی یک رمان معاصر ساخته شده و واقعا تجربه موفقی هم هست در سینما. مطمئنن آقای پژمانم باید نسبت به همون فیلم برای موسیقی می ساختن. شما روی کردشون رو در کل چجوری می بینین؟ یعنی میخوام بدونم که مثلا آقای پژمان برای این فیلم به صورت موسیقی فیلم کلاسیک که رایج هست موسیقی ساختن، یا اینکه نه به صورت قطعه قطعه است این موسیقی؟
خب من فکر میکنم که اینجا هممون موظفیم که یاد بکنیم از جناب استاد بهمن فرمان را. یکی از کیاست هایی که یک کارگردان داره و در شازده احتجاب به شکل درخشانی اتفاق افتاده این است که آقای فرمان را کسی رو انتخاب کرده برای موسیقی فیلمش. ببینید آقای فرمان را همونطور که براتون گفتم یک اثر از آقای پژمان شنیده که احمد شاملو شعرهای نیما رو خونده.
اون موسیقی فیلم نبوده.
بله یعنی. دیگه البته که دراما میوزیک بوده ولی خب موسیقی فیلم نبوده. شما درست میگید. در چنین موقعیتی او تشخیص داده که این، ببینید مثل کارگردانی که تشخیص میده که این بازیگر به این نقش من میخوره. خب او رفته سراغ آهنگساز و گفته ببین این آهنگساز با این سبک آهنگسازی به فیلم من میخوره. درست. آقای پژمان یک ویژگی داره توی آهنگسازیش که در تمام آثارش در همه این 50 سال 60 سالی که ما آهنگسازی او رو دنبال کردیم میتونید ببینید. آقای پژمان یک رویکرد ساز کلاسیک داره با نگاه ایرانی. یعنی او اصولا من چون اصلا اون چه که همیشه خودش به من گفته، من دارم نگاهش رو در واقع با شما واگو میکنم، او همیشه یکی از قهرمانهاش بلا بارتوکه. یعنی میگه که بارتوک رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه بلده که ارکستر سمفونیک رو یا ارکستر زهی رو جوری به صدا در بیاره که صدای بومی بده.
درست.
خب این شما این روی کرد رو مثلا شما همین مثلا بشینید دیورتیمنتوی احمد پژمان رو گوش بکنید، حماسه احمد پژمان رو گوش بکنید، هر کاری، و همینطور موسیقی فیلم شازده احتجاب رو، شما میبینید که آنسامبل موسیقی غربی با در واقع اشاره های از موسیقی ایرانی و گاهی سازهای ایرانی، مثلا یک سنتور، ناگهان حرکتش جوری است که شما احساس میکنید که هم دارید موسیقی کلاسیک میشنوید هم رویکرد بومی توش میشنوید. و این در فیلم آقای فرمان را شازده احتجاب بسیار بسیار مهمه به دلیل اینکه فیلم یک ساختار مدرن داره، اما ساختمان قصه، ساختمان قصه یک شازده قاجاری است که خاطرات هولناک خانوادش رو داره به یاد میاره. خب قصه رو همه میدونن دیگه. من از این نظر که منم نمیخوام قصه رو تعریف بکنم، فقط دارم میگم که در واقع تماتیک قصه درباره چه چیز داره صحبت میکنه. شما با یک شخصیت اولی روبرو هستید که او یک شازده است و او در واقع تماما داره مرور میکنه آنچه که بر سر خاندانش رفته و خاندان عجیب و غریبی که داشته است رو. در چنین موقعیتی اون موسیقی و ساختار فیلم، ساختار فیلم یک ساختار کاملا مدرنه، هی به فلشبک میره بر میگرده، مونتاژ بسیار درخشان استاد گنجوی که همچنان یکی از مهمترین مونتورهای تاریخ سینما ایران هستن و مهمترین فیلمهای تاریخ سینما ایران رو مونتاژ کردن، همه اینها رو وقتی کنار هم دیگه میگذارید میبینید که انتخاب پژمان انتخاب بسیار درستی بوده برای آهنگسازی فیلم، به خاطر اینکه همه این ویژگی ها در موسیقی پژمان هم هست.
و واقعا هم کار سختی بوده، یعنی این روایت غیر خطی فیلم و اینکه زمان واحدی نیست، این چجوری باید با موسیقی، واقعا با موسیقی یک کس دیگری جز آقای پژمان اینجوری منتقل می شده؟
حقیقت این استش که در اون زمان که در واقع ما داریم تاریخ سینما ایران رو مرور می کنیم، ما اولا موسیقی فیلم واقعا هنوز نداریم. خب یادمون بیاد که اصلا این فیلم در چه سالهایی ساخته شده و تولید رایج سینما ایران در اون سالها چی بوده. خب یعنی اصلا اینو به یاد بیاریم، بعد در نظر بگیریم که خب اگر که فرض بکنیم که این فیلم یکی از مهمترین فیلمهای اون سالهاست، دو سه تا آهنگساز میتونیم به یاد بیاریم در اون سالها که اینها دارن موسیقی فیلم مینویسن. چرا من به کانون پرورش فکری کودکان و جوانان اشاره کردم؟ به دلیل اینکه یکی از کسانی که در شکلگیری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار بسیار نقش داشته، استاد استادان سرکار خانم شیدا قرشداغی. خانم شیدا قرشداغی بخش موسیقی کانون رو تا اندازه خیلی زیادی هدایت کرده. او همان کسی است که موسیقی فیلم رگبار آقای بیضایی رو هم در همون سالها می نویسه و موسیقی درخشانی می نویسه. خانم قرشتاقی الان کانادا زندگی می کنن، ولی از زیر عبای خانم قرشتاقی شما می بینید که آقای حسین علیزاده بیرون آمده، بسیاری از بچه های اون نسل بیرون آمدند. تمام اتفاقات موسیقایی که در کانون پرورش اتفاق افتاده حاصل کار ایشون و حاصل نگاه ایشونه. در نتیجه شما میبینید که دو سه نفر آدم در اون سالها هستند که تا به امروز که 50 سال بعده فرهنگ ایرانی داره از نگاه اونها تغذیه میکنه.
درست.
در نتیجه وقتی که میگید که چه کس دیگری ممکن بود در اون سالها بتونه موسیقی شازده احتجاب رو بنویسه، من با شما کاملا هم عقیدم. ما اصلا فکر میکنم احتمالا اگر آقای پژمان نمینوشت، خانم قرشتاقی مینوشت و هیچ بنی بشر دیگری هم وجود نداشت اصلا در اون سالها که این کار انجام بده. دارم میگم در اون سالها مثلا استاد حسین علیزاده که بسیار آهنگساز مهمی هستن در فرهنگ ما، هنوز شاگرد خانم قرشتاقی بودن در کانون پرورش. به این ترتیب یعنی شما میبینید که نسل بعدی هنوز چقدر مونده که نسل بعدی اصلا ظهور بکنه،
شکل بگیره.
ما داریم درباره سال 1352-53 صحبت میکنیم دیگه.
خب
و این قرار بوده که آموزشش احتمالاً در دهه 30 رخ داده باشه که شما در دهه 50 بتونید یک آهنگساز داشته باشید.
درست.
به این ترتیب درباره یک برهه خیلی مهم در سینمای ایران، یک برهه خیلی مهم در موسیقی ایران، یک برهه خیلی مهم در موسیقی فیلم، یک برهه خیلی مهم در تاریخ فرهنگمون داریم صحبت میکنیم. یک دوره خیلی تاثیرگذار و خیلی یه چیزی هم اینجا بگم برای شنونده ها مهم باید باشه. در این دوره 3-4 مرکز به وجود میاد. یکیش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه، یکیش مرکز حفظ و احیا است. میدونید ببینید خب اونجا هم باز جای مهمیه. یکیش کارگاه نمایشه. تمام بازیگران مهمه نسل بعدی از سوسن تسلیمی، از پرویز پورحسینی، از خیلی ها، از آقای رضایی روگری، نمایشنامه‌نویسانی مثل آقای اسماعیل خلج، همه اینها از کارگاه نمایش میان. مرکز سینمای آزاد، ببینید 3-4 جا هست که تا 40 سال بعد، 50 سال بعد تقریبا فرهنگ ایرانی از اون تغذیه میکنه و از این نظر من فکر میکنم که نقطه مهمی است و این چیزی هم که داریم در کانون پرورش فکری میگیم کاملا مستقیما به شازده احتجاب مربوط میشه، به دلیل اینکه خب اون آلبوم شعرهای نیما و احمد شاملو و موسیقی پژمان اگر نبود و آقای فرمان رو اگر اون رو نمیشنیدن، احتمالا الان ما داشتیم درباره یک فیلم دیگه با یک آهنگساز دیگر صحبت میکردیم.
آقای پژمان در این فیلم موتیفی ساختن، اینو بست و گسترش دادن یا برای سکانس های، یعنی اینجوری بیشتر القا میشه حس که برای سکانس های مختلف و حس های مختلف انگار قطعات مختلفی ساختن که اینا با یه حلقه هارمونیک مشترکی که دارن به هم دیگه متصلن.
آفرین، چقدر درست داری میگی، دقیقا تحلیل درسته خانم. ببین در اون زمان حقیقت اینه که آهنگساز اصلا هنوز انقدر تجربه نداره که بتونه بدونه که برای یک فیلم باید یک قطعه واحد بنویسه و اونو دیولاپ بکنه. ببین ما هنوز اصلا در این زمانی که داریم دربارش صحبت میکنیم سواد موسیقی فیلم هنوز شکل نگرفته. خب آقای پژمان خودشون میگفتن که مثلا از موسیقی برنارد هرمن روی کارهای هیچکاک و بعدتر از موسیقی جان ویلیامز آهنگسازی فیلم یاد گرفتند. آقای پژمان بعدتر هم به عنوان یکی از دستیاران آهنگساز در جنگ ستارگان یک موسیقی می نویسه توی امریکا، یکی از دستیاران آهنگسازه. در نتیجه خب اینها بعدن منجر میشه به سواد سینماییش. حقیقت این استش که در اینجا یک آهنگساز خیلی جوانه، یک کارگردان اومده سراغش و این اولین باری که داره موسیقی می نویسه. بله، در واقع اون وحدت موسیقی رو سعی کرده با هارمونی ایجاد بکنه، با ساختمان ارکسترش، یعنی سازها واحدند اما قطعات کاملا منفکن، یعنی شما هر بار دارید یک تابلوی موسیقایی مجزا میشنوید و میرید به بعدی.
خب میطلبیده فکر میکنم.
بله فیلم همین کارو میکرده. البته اگر شما میخواستید مثلا به شیوه برنارد هرمن برای هیچکاک موسیقی بنویسید، خب، و یا اگر با دانش امروز احمد پژمان یا حتی دانش 30 سال پیش احمد پژمان میخواستید این کارو بکنید، بدیهی است که راههایی داشت که شما بتونید یک خط سیر واحد رو طی بکنید و یک اثر واحد برای فیلم به وجود بیاد.
درست.
ولی خود این تجربه‌ای که در اون سال اتفاق افتاده، اولا امروز برای آدم‌هایی که میخوان مثلا کار پست مدرن بکنن کاملا میتونه یه الگو باشه.
درست.
چنان که مثالی براتون میزنم، باز برای کسایی که علاقمند به موسیقی فیلم و سینما هستن، شما رجوع بکنید به موسیقی فیلم های تارانتینو. خب تارانتینو چیزها، تارانتینو کارگردان محبوب من نیست، این توضیح بدم اول، من اصلا تارانتینو باز نیستم. ولی نکته که وجود داره این هستش که اصلا این آدم ایدش اینه، یعنی که شما از این سکانس به سکانس بعدی اصلا موسیقی های متفاوت میشن. یه دفعه مثلا موسیقی فلامنکو شروع میشه، بعد میره موسیقی ژاپنی، بعد میره جدی. اصولا توی نوع نگرش پست مدرن اتفاق میفته. خب احمد پژمان این کار رو آمدن نکرده، نخواسته یه اثر پست مدرن خلق بکنه. اونجا اون موقع اصلا هنوز حرفی از پست مدرن وجود نداره، 20 سال 25 سال مونده که اصلا پست مدرنیسم به وجود بیاد. ولیکن نگاهش این بوده که خب من الان یک صحنه دارم، برای این صحنه موسیقی می‌نویسم، هنوز ربطش رو به صحنه بعدی کشف نکرده. ولی اتفاقی که افتاده اینه که چون ارکستر واحده و سازبندی واحده و نوع نگاه آهنگساز، که آهنگساز که نمیتونه هارمونی نوشتن خودش رو عوض بکنه، همه ما یه جور هارمونی تو ذهنمونه، یه جور کمپوزیشن می‌کنیم، تنظیم قطعات، ساختمان تنظیم قطعات تبدیل شده به یک نخی، نخ تسبیحی که این دونه ها رو به هم دیگه وصل کرده و در نهایت بسیار بسیار موسیقی جذابی به وجود اومده. خیلی جذاب.
از همون تیتراژ اول که بخوایم شروع کنیم، یک ارکستر نسبتاً کاملی داریم و نقش سنتور.
بله.
نقش خیلی جالبی هم داره سنتور.
بله بله.
در این فیلم نه زیاد میشنویم سنتور رو، نه، ولی با همون دفعاتی که میشنویم بسیار تاثیرگذاره.
بله.
این ساز شخصیته به نظر شما؟
نه فکر نمی کنم. بعید میدونم که پژمان در اون زمان شخصیت پردازی در آهنگسازی فیلم رو هنوز یاد گرفته باشه. خب
باشد.
یعنی لایت موتیف رو به این معنا هنوز بلد نیست، خیلی جوونه در این زمان که داریم ازش حرف میزنیم. ولی اتفاقا چه اشاره خوبی کردید شما. ببینین بامزه است که سنتور نمیدونم در اون سالها چرا انقدر محبوب بوده. خب یعنی شما اکثر فیلم ها رو که نگاه میکنید، مثلا شما سریال دایجان ناپلئون رو که نگاه میکنید، نصف سریال که موسیقیش هم خانم شیدا قرشداقی کار کردن، نصف سریال آقای فرمرز پایور دارن سنتور میزنن. و و خیلی هم سریال دلپذیری استاد ناصر تقوایی ساختن، خب استاد پایور هم دارن سنتور میزنن، خانم شیدا قرشداقی هم موزیک نوشتن، خب همه چی خوبه. ولی مثلا آدم نگاه میکنه میگه که خب حالا چرا انقدر سنتور، مثلا یه ویولونی، مثلا یه تاری، حتی مثلا هر چیزی. به نظر میاد که چیزه، به نظر میاد که مود اون سال هاست. خب البته این مود اون سال ها همینجوری شوخی شوخی به وجود نیامده. کاریزم آقای پایور رو از یاد نبریم، یعنی آقای پایور شخصیتی است بسیار با نفوذ، بسیار بسیار موجه. هنوز آقای پژمان وقتی که از آقای پایور یاد میکنن با احترام خیلی زیاد یاد میکنن. آقای پایور تأثیرگذاره، یکی از اولین کسانی است در حوزه موسیقی اصیل ایرانی که شخصیت آکادمیک داره.
درسته.
کاملا. و در نتیجه اون جبروت آقای پایور
بله میتونه باشه،
میتونه واقعا باشه، واقعا میتونه باشه، به خصوص که خب این مقارن اون سالهای است که پایور گروهش رو تشکیل داده، در بین نخبگان شخصیتی است بسیار موجه و بسیار مقبول. در نتیجه این به گسترده شدن ساز سنتور دارم بلند بودن فکر میکنم، یعنی نمیتونم بگم این حتما این حرف درسته، ولی حتما کاریزم فرامرز پایور در اهمیت یافتن سنتور برای نخبگان در اون سالها میتونسته مؤثر باشه، اینو نمیتونیم انکار بکنیم.
و مثلا یه نکته جالب دیگه هم که راجع به سنتور هست، مثلا ما در موسیقی ایران میبینیم که حالا بیشتر در بخش بداهه نوازی و تک نوازی سازها مجبورن که خیلی پررنگ باشن به خاطر اینکه خب تمام بار قطعه رو دوششونه، ولی اینجا میبینیم که با وجود اینکه کم رنگ هست ولی تاثیرگذاری خوب خودش رو هم داره این ساز.
آقای بجمان اصولاً در نوع آهنگسازیش سازهای ایرانی رو خلاصه میکنه. خب یعنی سلیقش این است، اینو به عنوان آدم که خب به هر حال یه سالهای دستیارش بودم، کنارش بودم، میدونم در سلیقش. ببینید مثلا فرض بکنید که ریز رو دوست نداره، سلیقش تحریر رو دوست نداره، سلیقش. بعد وقتی که نوازنده شروع میکنه ریز زدن، میگه نزن، یه تکنوت بزن. خب اصلا این اصلا یکی از مشکلات ما در استودیو همیشه این بود که اگر این نوازنده ایرانی میومد، خب حسب عادت خب ریز میزد.
ریز میزد.
خب بعد آقای پژمان از یه مثلا ما یه ساعتی بعد وقت میذاشتیم که ریز رو از سر نوازنده بندازیم. این خودش یه داستانی. در نتیجه این خلاصه کردن در واقع ساز ایرانی، تکنیک های ایرانی، نوع نگرش پژمان رو نشون میده. خب او اصولا از ساز ایرانی رو خلاصه میکنه انقدر که دقیقاً اون جایی که حضور پیدا میکنه انقدر تاثیرگذار و درخشانه که از اون کوچیکترش دیگه نمیشه کرد.
درست.
میدونی یعنی تبدیل میشه به یک عصاره‌ای از ساز ایرانی، از نگرش ایرانی که در جای خودش به شکل حیرت انگیزی کار میکنه. اگر نخوام تو شازده احتجاب مثال بزنم براتون، مثلا در خانه روی آب یک لحظه ای هست که آقای رضای کیانیان وارد خونش میشه و شروع میکنه به گریه کردن. در این صحنه آقای پژمان نی نوشته و نیش رو دوست بسیار عزیز سفر کرده من که الان در بیرون از ایران زندگی میکنه، آقای امیر اسلامی زده. شما نگاه بکنید به نی که در اون صحنه وجود داره. خوبه که شنوندگان شما در سیر اونتیک حرکت فکری احمد پژمان به هر حال یه جایی به بوی کافور اطریاس، یه جایی به خانه روی آب میرسند. در اونجا توی اون صحنه نی اصلاً کاری که به شکل مألوف در موسیقی ایرانی در تک نوازیش انجام میده انجام نمیده. نی یه رنگه، یه رنگ صوتیه که داره توی اون صحنه کار میکنه و یه کاری غیر از کار تاریخی خودش میکنه. ممکنه شما گوش کنید و بگید من اینجور نی دوست ندارم، این یه بحث دیگه است، ولی حقیقت این استش که کارکرد صوتی نی در اون صحنه از خانه روی آب با همه کارکردهای دیگر متفاوته. مشابه این رو در سنتور شازده احتجاب هم میتونید بشنوید، میتونه این اتفاق، یعنی او اصولا نوع نگاهش نیستش که از سنتور به عنوان یک رنگ صوتی، یه تاش داره استفاده میکنه، یک بکراند داره با ارکسترش و بعد سنتور میاد یه رنگ میگذاره و میره، یک افکت میده و میره. این تا پیش از پژمان سابقه نداشت، ولی بعد از پژمان اتفاقا خیلی استفاده شد، خیلی زیاد، یعنی جوری که اصلا مستعمل شده. یعنی شما مثلا دیگه مثلا در یک دوره در سریال های تلویزیونی دیگه میدید که مثلا یه پد میگرفتن برای کمونچه میومد روش چیزی میزد میرفت، یعنی دیگه یه چیز دیوانه وار شده بود. ولی حقیقت این هستش که با پژمان شروع شد، یعنی نگاه و ایده پژمان بود.
اتفاقا هم داشتیم میگفتیم یه وقتایی واقعا اون تک نوت ها تاثیر خیلی بیشتر از ریز
بله،
میذارن.
بله،
یعنی
بله.
اون ممتد بودن ریز یه وقتایی لازم نیست واقعا.
بله، نگاه آهنگساز دیگه، این نگاهی بود که پژمان داشت، کشف پژمان بود واقعا و چیزی بود که به فرهنگ شنیداری ما اضافه کرد.
آقای جعفرزاده درباره این موضوع هم به ما بگین که آقای پژمان نسبت به آهنگسازان هم نسل خودشون نگاه بسیار جدی تری به هارمونی، بافت، ارکستراسیون و از این ملودی و از این قبیل داشتن. چرا سینمای ایران بهشون نپرداخته، کمتر دیده شدن؟
دو نکته بگم. یکی این که من فکر میکنم اولین باری که من این لغت رو به کار بردم و بعد استفاده شد از معدود مواقعی بود که من یک صفتی رو درست به کار برده بودم. در عربی میگن استاد الاساتید و من در برای آقای پژمان در چند یادداشت نوشتم استاد و استادان و بعد دیدم که دیگران هم استفاده کردن. این اصلا یک تعارف نبود. آقای پژمان دقیقاً به معنایی که در این لغات وجود داره استاد الاساتید هستند، استاد استادان هستند. آقای پژمان به همراه آقای علیرضا مشایخی تنها دو نفری هستند که در نسل خودشون شاگرد هیچ کس نبودن، شاگرد همدیگه هم نبودن، حالا اینم نکته بامزه است، و معلم هم نسلان خودشون بودند. خب من نام نمیبرم، اصلا به خودم اجازه نمیدم که این کارو بکنم، اما در نسل آقای پژمان استادان بزرگ صاحب نام امروزی هستند که سر کلاس آقای پژمان نشستند. دلیل هم داره، البته آقای پژمان رفته بودن خارج، یه کورسی گذرونده بودن، اومده بودن، حالا این فضیلتی نیست و خیلی هم اتفاقا من همیشه اون دوستانشون رو تحسین میکنم که چقدر آدمهای جویایی بودن که رفتن سر کلاس رفیقشون نشستن و درست. یاد گرفتن، یعنی اینا همه برای ماها آموزشه که یاد بگیریم. به این ترتیب آقای پژمان به عنوان استاد و لساتید، به عنوان استاد استادان، یک خطی رو اومدن که یک جایگاهی است، میگم در کنار آقای علیرضا مشایخی، که دیگه هیچ آهنگساز دیگری در تاریخ موسیقی ایران نداره. یعنی مثلا پیش از ایشون آقای استوار داشتن، آقای حنانه، که خب هر دو از دیگه از دست دادیمشون. در نتیجه در واقع در به قول فقها در مجتهدین زندمون ما دیگه اینطوری اعظم فقها نداریم، اینجوری اعظم الاساتید نداریم، استاد بزرگ نداریم. اینکه آیا سینمای ایران با آقای پژمان پرداخت یا نپرداخت، حقیقت این استش که من اتفاقا باور دارم که سینمای ایران با آقای پژمان پرداخت. آقای پژمان در همه کارهایی که کردند یا کاندید شدند یا جایزه گرفتند. در یک سالهایی هم برای مهمترین فیلم‌های سینمای ایران هر سالی که تولید می‌شد آقای پژمان موسیقی نوشتند. حقیقت این استش که در یک فاصله زمانی آقای پژمان دیگه نخواست شخصا موسیقی فیلم بنویسه،
حضور خودشون بس،
بله، کمه. یعنی ایشون تصمیم گرفت به این دلیل که در واقع 75 سالگی رو که ایشون رد کردند، ایشون تصمیم گرفتن که بپردازن به آثار شخصی خودشون. درست. یه توضیحی بهتون بدم، امیدوارم که آقای پژمان از من گله نکنن، که میدونم نمیکنن. آقای پژمان یک نظری دارن درباره موسیقی فیلم، این رو چندین بار به خود من گفتن. گفتن که موسیقی فیلم رو جدی نمیگیرند. خب یعنی موسیقی، همیشه میگفتن من موسیقی فیلم از این کارهایی که از این ور مینویسی از اون ور میندازی دور. خب یعنی نگاهش، یعنی البته ببینید، برای کسی که حماسه نوشته، برای کسی که دیورتیمنتو نوشته، واقعا برای کسی که عیاران نوشته، خب معلومه که موسیقی فیلم آخه اصلا هیچ اهمیتی نداره. می‌دونید، یعنی مثلا نگاهش این هستش که خب این همه کار مهمتر میشه که مثلا به الان به، یعنی خودش انقدر حرف داره و انقدر کار داره برای انجام دادن که این که برم کمک کنم یه کارگردانی حرفشو بزنه مسئلهش نیست.
درست.
خب از یک جایی به بعد شهادت میدم، من به عنوان کسی که خیلی نزدیک بودم بهش و کنارش بودم، که تقریبا هر پیشنهادی که از استادان بزرگ سینمای ایران، نه از کارگردان‌های درجه دو درجه سه، از استادان بزرگ سینما ایران شد، ایشون رد کردند. یعنی گفتن من دیگه موسیقی فیلم نمی‌نویسم، یا بهونه می‌آوردن، می‌گفتن امریکام نیستم. دوست نداشت از اینجا به بعد. آره، از اینجا به بعد دوست نداشت. در اون فاصله نشست کارهای قدیمیش رو که برای ارکستر نوشته بود بازنویسی کرد. خیلی اصرار داشت که این کارو بکنه. آثار گذشته بازنویسی شد، دوباره نویسی شد، برخیشون مثل دیورتیمنتو ضبط شد و کارهای از این دست. در نتیجه تمرکزش اومد روی کارهایی که می‌خواست از قدیم سر و سامان بده. در نتیجه سینمای ایران اتفاقا همیشه به احمد پژمان ارج گذاشت، همیشه جایزه بهش داد، همیشه بهترین فیلم‌ها رو داد به او، همیشه بهترین قراردادها رو او بست. در نتیجه نه، فکر می‌کنم حقش از سینما گرفت.
مرسی، ممنونم از توضیحاتتون، ممنون که در کنارمون بودین. برای جمع‌بندی اگر مطلبی هست که دوست دارین بیان کنین و من جا انداختم، بفرمایین، بسیار خوشحال میشیم بشنویم.
حقیقت این استش که شازده حجاب به عنوان فیلمی بسیار بسیار مهم در کارنامه استاد بهمن فرمان رو، فیلمی بسیار مهم در کارنامه استاد احمد پژمان، و فیلمی بسیار مهم به عنوان نقطه عطف شروع یک جریان فرهنگی در تاریخ ما، اثر بسیار مهمیه. من از شنوندگان شما خواهش میکنم که آثار رو با رویکرد تاریخیشون نگاه بکنن و گوش بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط این مهم نیست که این فیلم شازده احتجابه، یه فیلم ببینیم که احمد پژمان براش موسیقی نوشته و بهمن فرمان رو اون فیلم رو ساخته. نه، نگاه بکنیم ببینیم چون این فیلمی در چه موقعیت تاریخی ممکنه تولید بشه،
چه امکاناتی اصلا،
بله، چی باعث میشه، چه جامعه ای، چه نگاه حاکمیتی، چه عواملی، چه تشویق هایی، چه سرکوب هایی، هرچه باعث میشه که فیلمی در دوره‌ای با این مختصات به وجود بیاد و ما امروز چیزی نزدیک به 50 سال بعد 47 سال بعد داریم دربارش حرف میزنیم. اصلا شوخی نیست
که اثری که گفتن داره.
اصلا شوخی نیست که شما 47 سال از عمر یک اثر بگذره و شما هنوز دربارش حرف بزنید، اون اثر هنوز زنده باشه. رجوع بکنیم ببینیم چی شد که اینجور آثار به وجود اومدن. بعد از کسانی که باید اینجور آثار رو به وجود بیارن یا متولیش باشن بخوایم که دوباره اینجور اتفاقها در فرهنگمون بیفته.
ممنونم، ممنونم از حضور گرمتون. مرسی که در کنارمون بودین.
خواهش میکنم، خوشحالم که کنارتون.
امیدوارم بازم این افتخار نصیبمون بشه که در برنامه‌های دیگه هم داشته باشیمتون. شب و روزتون خوش. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، یک ضرباهنگ دیگر هم به پایان رسید. امیدوارم خوب و خوش باشین، روزهای خوبی در پیش روتون باشه و در این شرایط بیشتر و بیشتر مواظب سلامتی های خودتون باشین. تا چهارشنبه دیگر، ضرباهنگی دیگر و درودی دیگر، بدرود.